بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باید این بینو بگم دنیا پنج دقیقه قبل از آنی که وارد بحث بشیم فاتحه بخوانیم بر این طلبه شهید همدانی مرحوم آقای قاسمی که اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خداوند او و همه شهدا و غریق رحمت واسعت بگردان. امیدواریم که انشاءالله مسئولین و نیروی انتظامی و همچین دستگاه های اطلاعاتی مراقبت بیشتری بکنند در مقابل این فاسدان و مفسدان و شروران خبیث و بدطینت که این گونه مشکلات در آینده انشاءالله پیش نیاید. و خودتونم به خدا بسپارید روزی هر کسی 5 مرتبه آیت الکرسی بخواند خداوند حفظش میکنه. حدیثی نقل میکنن که اگر یک آیت الکرسی بخواند یک فرشته مراقبش، دوتا سه تا بخواند، 3 تا 4 تا بخواند، 5 تا بخواند، خداوند میگه حافظش منم و حفظ او را حتی به دست فرشته خواهم نمیسپارد. بسیار او برای حل مشکلی من برای محافظت از شر اشرار. خب بریم سراغ بحث فقهیمون. بس در این بود که حیل ربا چگونه قابل توجیه است. گفتیم این روایات حیل ربا 3 تا مشکل مهم داره. یکی این است که آیا قصد جدی در اینا هست یا نه. اگر قصد جدی صفحی این معاملات، لؤلؤی که 100 درهم می‌ارزد به 1000 درهم بفروشن، مگر اینکه میخواد فرار از ربا کنه یا معامله سوری انجام بده. یه مشکل بود. مشکل دوم مخالفت به حکم عقل. با اجازه شما من میخوام مخالفت به حکم عقل رو امروز به بیان دیگری براتون بیان کنم که دیگه همه بتوانم بپذیرم. شخص حکیم هرگز نقض قرض نمی کند. کسی هدفی داره بیاد هدفشو نقض کنه. شارع مقدس احکامی قرار داده برای ربا، بعد بیاد هیدی رو تشریع کند که اون اقراض مربوط به تحریم نقض بشه. یکی از اقراض این بود که مردم ترک صناعات و تجارات نکنن. خب اگر با حیل ممکن بشود میرن سراغ حیل، اون هدف نقض میشه. شما اجازه دادید همه برن، ما در این اجازه بحث داریم. مردم عملا میرن نمیرون اون یه بحث دیگه است. اجازه داده شدید، این اجازه نقض قرار است. یا این است که گفته اگر ربا باشه ظلمه، لا تظلمون ولا تظلمون. خب هیال هم همون ظلمو داره، وقتی میاد یه سودی میگیره به بهانه این که 100 درهم و 1000 درهم میفروشد، این 900 درهم همون سودیست که میخواست بگیره، با این هیال اون ظلمو داره میکنه. دیگر این که باب معروف بسته میشود، مردم دیگه سراغ وام های قرض الحسنه نمیروند. خب اگر باب حیل مفتوح باشه، مردم میرن سراغ حیل، دیگه سراغ وام های قرض الحسنه نمیروند. آیا حکیم قرض خودشو نقض میکنه؟ نمیکنه. این روایات نقض قرضه و قابل قبول نیست از این نظر. حالا کافه علمای ما قبول کردند اینا. یکی از آقایون دیروز یه اشکالی کرد، اشکال خوبیه، من این اشکال رو بگم و جوابش. گفت آقا تعبدهایی داریم مثل این در اصابع مرعه دیش تا سه انگشت هر کدام یک شطور، چهار تا که شد دو شطور، یعود و الان نصف، سه تاش سه شطور، چهار تا که شد دو شطور، یعود و الان نصف. ها این تعبد خوب، این هم مثل اون. دواب در اینجا نکته مهمی هست و اون این است که اصلا دیه برای چیه؟ دیه پول خون انسانی؟ نه، دیه در واقع جبران کمبود اقتصادی خانواده است. یه مرد و اگر به قتل برسانن ضربه اقتصادی به خانواده میاد، یک زن و اگر به قتل برسانن به همون اندازه ضربه اقتصادی میاد. معمولا نه، یه نفر دو نفر ده نفر حساب نکنید، کل با کل حساب کنید. ضربه اقتصادی حاصل از دیه مرد با از قتل مرد با قتل زن ضربه اقتصادشون فرق داره. لذا شاره گفته دیه اونجا دو برابر اونجاست، برای که جبران بشه اون خسارات. در مسئله بعد ارث که بعضی ها میگن آقا این عادلانه نیست فلان اینا، صحبت اجازه بدید، صحبت در ارث میشه. میگن آقا چه ارث و نصفه؟ میگیم بابا ارث مربوط به هزینه هاست. آیا هزینه این مرد که تو این خونه با نفقه بده، مال بچه بده، مال عمه بده، مال زن بده، هزینه این با هزینه زن که هیچ خرجی نداره مساویه؟ خب هزینه هاشون با هم فرق دارن. شاره گفته ارسون دو برابر بده، برای اینکه هزینه سه برابر یا چهار برابر هم شاید هست. پس اینا باید منظور بشه. آمده گفته در دیه زن نصف باشه، اصل نصفه، منتها تو مادون سلس ارفاق کرده، گفته مساوی بدید ارفاقا، از نصفه، یک انگشتش هم نصفه، دو انگشت هم نصفه، سه انگشت هم نصفه، منتها شاره مادون سلس را ارفاق کرده گفته مساوی بدید، اما اصل قانونش که نصفه نشکستی. بنابراین اگر میبینیم چهار تا نصف میشه، چون اصل قانون را رعایت کرده، حالا ارفاق کرده است در یکی و دو تا و سه تا، اون حکم ارفاق داره. اما این چهار تا که شد، قانون تنصیف رو درباره اینها اجرا کرده. ببینید اگر ما با دید وسیع نگاه کنیم به این مسائل، جواب این مسائل روشنه. اون تعبد خاصی نیست، بلکه اجرای قانون و عرفان در مادون سلس. بنابراین چیزی برخلاف عقل نیست. بله عدم تساویش، خب بله، وقتی عدم تساوی باشه به بهانه عدم تساوی بهانه میشه. فرض میگه من اینو، این مرغوب تر بود، این بهتر بود، من دو برابر. میخواد ربا بگیره، گندم او رو دو برابر میگیره، گندم خودش یه برابر، مهلتش هم میدهد تا سه ماه. این ربا میخواد بگیره، منتها ودیعو جید و بهانه میکنه، از این بهانه استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه. منظور سد ذرایعه، یعنی بهانه ها رو بستن و جلوگیری کردن. پس تا اینجا تکرار نکنید، تا اینجا روشن شد که روایات یل مشکلات مهم داره. اما مشکل سوم، در عددی معدودات خیلی کمی، اونی که زیاده است مکیل و موزونه. شارع مقدس اونی که معمول و زیاده اونو در نظر گرفته. و اما اشکال سوم، چند تا روایت داریم معارض، اونا رو چیکار کنیم؟ بخوانم روایت معارضه؟ اینا هم صاحب وسائل نقل کرده، منتها در ابواب احکام العقود باب پنج. توریه اگر وقت کنیم چنان توریهی براتون بگم که نشنیده باشید. آها، توریهی که خیلی جالبه. بفرمایید. اجازه بدید من این روایت معارضه رو بخوانم. روایت اول، باب احکام العقود باب پنج، بله اینه. یه روایتیش از نهج البلاغه است، روایت نهج البلاغه رو نمیدونم ایشون آورده یا نه، من از نوشته خودم میخوانم. بله روایت این است: در خطبه 156 ها نوشتیم روایت نهج البلاغه را صاحب وسائل در باب 20 از ابواب ربا حدیث 4 آورده. عجب، از باب 20 در ابواب ربا حدیث 4. اینم باب 20 از ابواب ربا حدیث 4. ببینید این لحن حدیث رو، این هم حدیث 4. محمد ابن حسین رضی، سید رضی رضوان خدا بر او باد، فی نهج البلاغه عن علیین فی کلام صفحه 456 جلد 12 نهج البلاغه. جلد 12 رسائل ببخش. ما نه این که نهج البلاغه 20 جلدش کردیم. بله. پیغمبر فی کلام له، در یکی از کلمات، آدرس نهج البلاغه خطبه 156 156 در مسائل باب 20 از ابواب ربا حدیث 4، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال یا علی ان القوم سیفتنون، مردم امتحان می شوند به اموالهم، الا ان قال، بقیهش رو انداختیم تا رسیدیم به اینجا، و یستهلون حرامه به شبهات الکاذبه، حرام و حلال میکنن با حیل کاذبه، و الاهواء الساهیه فیستهلون الخمر بالنبیذ، خمر رو با نبیذ حلال میکنن. این یه معنای خاصی داره. جریان این است وقتی که مهاجرین از مکه آمدن مدینه، آب مدینه بهشون نمیساخت، سرد بود، با مزاجشون نمیساخت، نامزاجشون گرم بود یا آب سرد بود. پیغمبر دستور داد توی هر خم ظرف بزرگ آب چند تا خرما بریزید و این مزاج آبو گرم میکنه. این اسمش نبیذ بود چون میریختن. بعضیا به جای 4 تا خرما 40 تا خرما ریختن، یواش یواش به قولیشون جلو آفتاب هم میذاشتن و میشد یه شراب ناب. یستهلونن خمر به نبیز، بهانه قرار میدادن با نبیز. بله، در حالی که اونی که پیغمبر گفته بود آب مضاف نکرد، منها شربهم و طهورهم، وضو هم با اون میگرفتن، یعنی آب مضاف نمیشد. اما اینا آمدند و کلاه گذاری کردند و یه خمری برای خودشون از اینها درست کردن. فیستهلون الخمر بالنبیذ و سهت بالهدیه، رشوه میگفتن آقا هدیه خدمت قاضی است، این قاضی از قاضی های بسیار خوب کشور ما و خیلی ما برش احترام قائلیم، اجازه بده ما یه هدیه بهش بدیم. و ربا بالبیر، این بحث ما، و ربا بالبیر به وسیله این بیعی که گفتی، اینا میان ربا رو برای خودشون حلال میکنن. خب سند نهج البلاغه معمولا مبنای ما در حجیت اسناد رو یه بار دیگر براتون بگم. ما میگیم چند تا عامل باعث حجیت سند میشه. یکی وثاقت راوی، بسیار خوب. دوم مستفیض بودن. سوم مأمول به اصحاب بودن. چهارم علو مضمون، محتوا و مضمون، محتوایی است که از غیر امام صادر نمیشه. این خطبه های نهج البلاغه کار افراد عادی نیست، جعل کنند و به علی علیه السلام نسبت بدن، کی میتونه؟ بنابراین چون علو مضمون داره نهج البلاغه، ما نهج البلاغه رو معتبر میدانیم. این حدیث ها همین بلبی، بلبی یعنی حیل، یعنی حیله میکنه، میاد به وسیله بی ربا رو برای خودش حلال میکنه دیگه، حیله دیگه. و اما اجازه بدید بریم سراغ دو تا حدیث دیگر. گفتیم در ابواب چی؟ ابواب ربا بود، ابواب عقود بود، اینم باب پنج. بله، حدیث یک باب پنج از ابواب این که نیست، ابواب عقود نیست، ابواب رباست. اجازه بدید ببینم ابواب این، هم باب پنج از ابواب ربا. روایت نیست آقا جون، من بیارم ببینم آدرس چی نوشتم. آدرس باب پنج احکام العقود. بله، باب پنج احکام العقود، حدیث پنج باب پنج، پنج باب پنج از ابواب احکام العقود. حدیث پنج اینه: عن صالح ابن عقبه عن یونس الشیبانی قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یبیع البیع، بیع میکنه، و البایع یعلم انه لا یسوی، بایع میدونی اینا دو جنس اینا مساوی هم نیستن، متفاوتن، و المشتری یعلم انه لا یسوی الا انه یعلم انه سیرجع فیه و یشتریه من، این جنس رو فعلا به این مبلغ میفروشه، به 1000 درهم، بعد میخره به 2000 درهم با مدت. اول میفروشه به 1000 درهم، بعد میخره به 2000 درهم. فیشتریه منه قال فقال یا یونس ان رسول الله قال لجابر ابن عبدالله، دقت کنید اینجا رو، کیف انت اذا ظهر الجور، چگونه خواهی بود اون زمانی که ظلم و ستم آشکار میشه و اورثهم الذل، مسلمان ها ذلیل میشن. قال فقال له جابر، جابر گفت که لا بقیت الى ذلک الزمان، خدا نکنه من تا اون زمان باشم. و متى یکون ذلک، انشاءالله که من نباشم، اما کی خواهد بود؟ به ابی انت و امی قال ازا زهر الربا یا یونس و هازر ربا فئن لم تشترهی رده علیک، اگر اول فروخته دو مرتبه نخری مشروط بوده که دو مرتبه بخری به قیمت بیشتر، برمیگردونتش، میگه اون معامله اولا باطل، معلوم میشه معامله اول و کمتر، معامله دوم بیشتر، برای که از اون اضافه سود ببره. اگر معامله دوم نکنی معامله اول تو به هم میزنه. کلام پیغمبره. و متا یکون زالک به ابی انت قال، پیغمبر فرمون قال نداره، ازا زهر ربا یا یونس و حاضر ربا فیلم تشتریهی رده علی، قال قلت نعم، قال فلا تقربنه فلا تقربنه، دوبار نزدیک این حیله نشو. این روایت از نظر سند مشکل داره. جناب یونس شیبانی مجهول الحال، صالح ابن عقبهم چند تا صالح ابن عقبه داریم، اونا هم همشون مجهول الحال، بنابراین سند سندی نیست که از موازین علم رجال قابل قبول باشه، ولی بالاخره روایتی است با دلالت صریح. و اما روایت سوم چی؟ نه، جواب پیغمبر داده. بله، نه، پیغمبر به جابر گفته، ای یونس، پیغمبر به جابر این چنین گفته. و اما حدیث دیگر، بله، حدیث سوم، اجازه بدید، روایتی است که از منابع ما نیست، از منابع اهل سنته، ولی در کتب معروفشون آوردن، از جمله در سنن ابن ماجه است. ببینید روایت اینه، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، انه قال، آدرسشو میگم، لا ترتکبوا مرتکبه الیهود، اشاره به همون بله حیلهی که کردن در قضیه ماهی ها، فتستهل المحارم به عدن الهیل، کاری نکنید محارمو با عدنای حیله ولی خودتون حلال کنید. اینو ابن ماجه در سننش نقل میکنه در کتاب الزهد باب 39، و غیر ابن ماجه هم از علمای اهل سنت در کتاباشون نقل کردن. این سه تا روایت، البته معلومه که این سه روایت به تنهایی نمیتوانه مقابل اون روایات مشهور مقاومت کنه، ولی فی حد ذاته سبب این فکر میشه که آنچه ما به حکم عقل فهمیده ایم، این روایت هم همون حکم عقل رو داره تأیید میکنه دیگه، یعنی این روایات مؤید به حکم عقلی است که قبلا بیان کردیم، حد اقل موجب یه وهنی میشه در روایات سابقه، نمیگم معادلون میشه، ولی لااقل میتواند اون حکم عقلی رو که ما گفتیم اون حکم عقل رو بله تقویت کنی. ملت این که نقض قرضه، روزی میاد که ربا رو به این وسیله به این بهانه مجاز میدانن، رشوه رو به بهانه هدیه مجاز میدانن، حرام ها رو به وسیله حیل برای خودشون مباح میکنن، روزی میاد که این بساط واقع میشه. شکی نیست گفتم اونا ارجح دیگه، حالا من گفتم این روایات برابری با اون روایات نمی کنه ازات آرزه، منتها این روایات معید به حکم عقله، اون روایات مخالف حکم عقله، اون روایات نقض قرض شارعه، این روایات حافظ قرض شارعه، این تفاوت با هم دارن، و الا نمیگیم این روایات میتواند مقابل اون، اونا مشهوره، هم شهرت فتوایی داره هم شهرت عملی داره، صاحب عمل کردن از در. یعنی در حکم عقلتون شک میکنیم، ما در عقلتون شک میکنیم. اگر در حکم عقل شک بکنید، شکی نداره آقا این نقض. بنابراین باید راه حل پیدا کرد. سفت به ایستیم میگیم بله مرغ یک پا داره، نمیشه. راه حل همون مسئله ضرورته. بگیم روایات نمیگه همتون از دم برید این حیل رو رعایت کنید. اگر گرفتار شدید، مجبور شدید، راهی نداشتید، لااقل حفظ ظاهر رو بکنید. عیناً مثل داستان حضرت ایوب که میدانست این زن مستحق نیست، ولی برای حفظ ظاهر در چیز هم داریم، در حد زنا هم داریم که اگر زن بیمار باشه نشبهش بزنیم، یک از این شاخه های خرمایی که نخنخه ور میداریم و بهش میزنیم. حفظ ظاهره برای که قانون احترام پیدا کنه، قانون شکسته نشه، برای حفظ ظاهره. بابا جون اگر شارع بگه تکرار نکنید، جواب بشنوید. اگر شارع بگه اکل میت در حال ضرورت جایزه، مردم همه سوء استفاده میکنن، اکل میت میکنن. اکل میت در حال ضرورت گفته جایزه، خب اینم در حال ضرورت جایزه، کی سوء استفاده میکنه؟ بنان علازاده که روایات رو ببرید، در ضرورت راه حل عاقلانه غیر از این نیست. حالا فردا بیم سراغ زم زمیمهی که امام داشت، ببینیم چه میشه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.